أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 17 خرداد 1400 و 26 شوال مکرم 1442.
تصویرم
هست.
تصویر کامل باشه.
یکم پایین
بسید کادر. خوبه.
هفتم ژوئن 2021، درس 369 و 370 از فقه الاداره، فقه النظاره، نظارت بر برنامه، نظارت استسبابی، اصل در نظارت استسبابی. چی هست؟ مسئله اینه که در صورت شک در استصواب نظارت اصل عملی چیست؟ بیان مسئله اینه که اگر در استصواب ناظرین ما مردد شدیم به اینکه آیا به ثواب دست یافته ایم، یافتند یا خیر، اصل چیست؟ نهره همه در معرض خطا هستند، در معرض نسیان هستند، حتی عادل هم باشند باید بگیم که احتمال خطا هست. سهمی شورای نگهبان با وجود اینکه جمعی هستند، همه فقیهند، همه عادلند، ولی خب معصوم نیستند. هرچند عقل جمعی و عدل جمعی و علم جمعی ضریب خطا رو پایین میاره، ولی به هر حال بشر هست و گاهی تردید میکنه. همونطوری که اونور احتمال خطا هست، این ور هم احتمال تردید باقی است. بالاخره میگفت منشأ تردید احتمال وقوع خطا و نسیان هست در ناظرین، در فقها ناظر، حسبه ناظر. حالا اینجا اصل چیه؟ مثلا بگیم اصل استصواب است در نظارت، یا بالعکس مثلا بگیم نه، اگه تردید کردیم بگیم اصل اینه که اینا به ثواب نرسیدن، پس ترتیب اثر نمیدیم، یا اصل اینه که به ثواب رسیدند و ترتیب اثر باید بدیم. این خودش سوالیست که اصل عملی رو در اینجا معمول قرار میده. مثلا اصل حلیت ما داریم که اصل اولیست، اصل جواز است. مثلا در امور همه چیز حلاله الا ما یطلا علیکم، مثلا احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا. اصل اینه که چارپایان گوشتشون سحلال هر چی باشن، اونایی که حلال نیستن باید تلاوت بشن، مشخص بشن، از اصل علیت خارج بشن. یعنی اینطور نیست که مثلا اصل حرمت باشه بعد حلال ها از ذیل این اصل مثلا خارج بشه، یا اصل جواز، اصل اولی جواز اینه که هر کاری قابل اقدام میشه انجام داد مگر اینکه ثابت بشه کار غیر جایزی است نباید انجام بشه. آیا این اصل ها درستن نیستن؟ اصل حلیت که داریم، اصل اباحه داریم، مباحات اصلیه داریم. مثلا شما میرید توی بیابون و هیزم هست، سنگ هست، گچ هست، خب میتونید اینا رو بردارید استفاده کنید. اصل بر اینه که آنچه در این دشت هست قابل استفاده است برای همه، مگر اینکه تهجیری بشه، دیوار کشی باشه، اون موقع میگیم اونجا نه. چه کدوم اصله؟ اصل در شرع مقدس کدوم؟ این اصلهای اولی نشون میدن که خداوند شریعتش سهله سمحه هست، بنا نداره گیر بده همه چی رو ممنوع کنه تا ما بریم ثابت کنیم که به این دلیل، به اون دلیل، به این آیه، به اون روایت این کار جایزه. اصل بر اینه که کارها جایزه مگر اینکه خلافی ثابت از اون. محرمات معمولا خلاف اصلا و این با طبع اولیه شارع مقدس سازگاره. لذا اگه اینا رو بپذیریم اینجور میشه که اصل استثواب، اصل استثواب هم یه اصل اولی است هماهنگ با شرع مقدس که اهل مسامحه و اهل تسهیله. و اصولا اگر یه دینی بخواد با گیر دادن شروع کنه این دین، دین فطری نیست. دین فطری اینه که همه چیز مال شماست، سخر لکم، احلت لکم، همش لکمه، اسبغ علیکم نعمه و ظاهره و باطنه. خداوند دهنده است، بخشنده است، رخشنده است. اینکه ما دین رو اینجور فرض کنیم دیگه دین هراسی میری کنار. همه چیز آزاد است، همه چیز مباح است، همه چیز حلال است، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این اصل اولیه به قول استاد مطهری حاکمه که ایشون میگه اصل رحمت. ما تو این جلد هم کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت این نظریه هست به نام مدیریت رحمانی. مدیریت رحمانی بر اصل رحمت استواره. اصل رحمت مادر اصوله. لذا اگه خدا اهل مغفرته، اهل تقوا و اهل مغفره، این زیر مجموعه اصل رحمته. اگر خداوند اصل براءت رو در تکلیف داره، این هم یه زیر مجموعه ایست از اصل رحمت. اگر یه اصلی داریم به نام عفو و مثلا چیزا، پس اصل رحمت مثل ابر رحمته. مدیریت خدا رحیمی و رحمانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. رو این اصول وارد میشیم. حالا آیا این اصل استثواب با اصل رحمت میخونه یا اصل عدم استثواب با رحمت میخونه؟ اونجا یه بحثی هست که این نسبیه. خب کسی که به ضررشه، مثلا از این غربال استثواب مردود اومده بیرون، خب این میگه خلاف رحمت. مثلا این آقایینی که از این غربال بیرون نیمدن، علیکم السلام و رحمت الله حضرت آقای محمدوف، اگه از دید اینا نگاه کنیم، اونایی که به نفعشونه، استثواب به نفعشونه، مثلا این 7 نفر، خب اینا میگن اصل استثواب است. اونایی که رد شدن میگن این خلاف رحمته. اونایی که قبول شدن میگن این عین رحمته. تو استثواب چه باید کرد؟ اگه بگیم اصل استثواب است، یعنی اگه ما شک کنیم این فقیه یا آن فقها به نظر ثواب رسیدن یا نرسیدن، در این نظارتشون، در این قضاوتشون آیا به ثواب رسیدن یا نه، اصل چیه؟ و اگه بگیم اصل اینه که رسیدن به ثواب، خب یه عده متضرر میشن و اونایی که از فیلتر رد نشد. اگه به عکس بگیم مثلا استثواب، اصل استثواب مثلا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام علیکم سلامت الله، سبحکم الله بالخیر و بالعافیه، ما داریم بحث از استثواب میکنیم که اگه مردد شدیم آقایون به ثواب رسیدن یا به ثواب نرسیدن، اصل کدومه؟ که اونایی که از استثواب متضرر شدن ثواب رأی به ضررشون بوده و اونایی که به نفعشون بوده، هر دو از این اصل تا تبعیت کنن، حالا به هر دلیلی تردید کردی. حالا اصل چیه؟ ما یه اسم رحمت گفتیم داریم، مثل ابر رحمت که در کتاب عدل الهی قائم مطهری میگه این اسم بر همه اصل حاکمه. اگه خداوند مغفرت داره، براعت داره، اینا همش بر اساس رحمته. اصل بر آسانیست، سابقه بهش میگن. سابقه یعنی چی؟ یعنی اون سابقه رحمت. یه شعری آقای مطهری میاره، میگه هیچ وقت هرگز از سابقه نومید مشو، که سبقت لهم مننا الحسنا، سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، انهم لهم المنصورون و این جندنا لهم الغالبون. این سبقت، چون که سبقت یا مثلا کتب علا نفسه رحمه، سوره انعام میگه ازا جا اکل لذین، مثلا کسانی که یؤمنون به آیاتنا فلا پیسار، فقل سلامون علیکم کتب ربکم کتب علا نفسه رحمه. یعنی خدا نهادینه کرده، ثبت کرده بر نفس خودش رحمت رو. این سابقه به معنی هم اصل اولیست که حافظ میگه از سابقه نومید مشوزن. حالا ما اگر بگیم خب 6 تا فقیه هن، 12 تا فقیه هن، یه فقیه استصواب کرده، زحمت کشیده، اجتهاد کرده، نتیجه رسیده، رأی داده در قضاوت، در نظارت، در حسبه، حالا ما مرددیم ترتیب اثر بدیم، ترتیب اثر ندیم، چه اصلی در اینجا حاکمه که ما رو از این حیرت در بیاره و وظیفه عملی ما رو روشن کنه؟ وظیفه عملی هم با تکلیف فرق کنه. تکلیف واقعی است، آنچه در نفس الامر بر دوش ماست. اما اگه اون تکلیف معلوم نبود، یه وظیفه میاد. وظیفه فرق داره. وظیفه عملی مثل واکسنه، مثل اورژانسه. میگه فعلا این کارو بکن تا ببینیم چی میشه، مثل بازداشت موقته. مثلا میگه فعلا بگو برگردن من چیزی نیست، برو جلو، ولی این تکلیفت نیست، این وظیفته. بین وظیفه عملی و بین تکلیف واقعی تفاوته. میگه حالا موقتا این کار رو انجام بده، بیکار نباش. اونها شاید انشالله تکلیفت معلوم میشه. لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. از وظیفه عملی شیئون، تکلیف واقعی شیئون آخر. تکلیف اونیست که طبق وسع ما، عقل ما، اختیار ما، بر دوش ماست. گاهی مجهول میشه، گاهی مشکوک میشه به هر دلیلی. ما نباید بیکار باشیم. شعر میگه هر وقت چنین تردیدی افتادی بیکار نباش، چون بیکاری خوب نیست. اچھا الان همه بیکارن از
بعد بیکاری من اگه خلاف حساب
دیگه گفت من بیکارم گفت چرا گفت ماشین ندارم
کاری یعنی ماشین
گفت ماشین یعنی کار حالا اینجا هم همینطوره اصل رحمته یا اصل براعته یا اصل مغفرته مثلا من نمیدونم سه رکعت نماز بده اقل به دوشمه یا اکثر میگه اقل به دوشت این طبق رحمته مثلا نمیدونم نماز غذای من اینقدر یا اونقدر میگه اون کمه اون قدر متیقنه زائد بر قدر متیقن بگو نیست این طبع اولیه شارع رحمان و رحیمه و از این خدای رحمان باید خشیت داشت و بیکار نبود خشی رحمانه بالغیب با اینکه رحمانه خشیت هم سر جاشه خشیت یعنی اون مسئولیت پذیری اون حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی رو میگه خشیت میگه با اینکه اون رحمانه شما باید خشیتتون باشه تا میتونید به تکلیف بیاندیشید اگه نشد خدا میبخشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها حالا سوال ما اینه که اینجا اصل استصواب در نظارت مطابق اصل رحمت یا اصل عدم استصواب چون به هر حال یه عده از استصواب نافع نمیشن یه عده میشن خب رحمت کجاست این وره یا اون وره آقای طاهری میگن طبق اصل رحمت هر چی میاد رحمته حتی سیل و زلزله و کرونا و نه رحمته چرا؟ حتما به نفع شماست این چقدر کرونا به نفع ما شد هیچ که سرما نمیخوره اگه یادتون باشه هر سال همه سرما میخوره مثلا ما همیشه یه سرما ولی نخوره چرا؟ چون بهداشت مراعات شد این مصافحه نشد معانقه نشد و همه ما اصلا سرماخوردگی اومد و این شکست خورد یعنی برکت کرونا ما یاد گرفتیم بهداشت رو دستامونو بشوریم ماسک بزنیم قبل یه نفر سرما میخورد همه میخوردن هی باید بریم دکتر آنفولانزا بعضی میگوتن آقلام رضا بعد هم چند نفر هم میموردن هیچکی هم حواسش نبود بابا همون تعدادی که اونجا میموردن الان داره در کرونا رضا خداوند هیچی بدون حکمت و رحمت نیست حالا این سوال ما بیان مسئله است آیا این استصواب یا عدم استصواب کدوم اصله اگه بگیم اصل استصواب است یه جوره اگه بگیم احتیاط اصل احتیاط سازمانی میسازه با عدم استصواب یا میسازه با استصواب ما قبلا گفتیم در سازمان ما داخل سازمان احتیاطی هستیم بیرون سازمان براعتی هستیم حالا اگه نظارت استصوابی توسط کارشناسان و کاربلدان و اهل فن اعمال شد به یه نتیجه رسید تردید کردیم احتیاط چی میگه؟ احتیاط میگه که کارشناسا رو اگه تضعیف کنی این خلاف احتیاط دیگه، سنگ رو سنگ برمیش. یا نه، احتیاط به اینه که بگید برید بیشتر تحقیقات کنید، به ما رو به اطمینان برسونید، ای فقها، ای ناظران، ای اهل حسبه. این هست. ما گفتیم در پاسخ باید دنبال منشأ شک بود که آیا ناشی از بقاء شرایط در فقیه ناظر یا حسبه است. مثلا چرا ما شک کردیم؟ آیا این شک ما ناشی است از منشأ اینکه ما تردید داریم در اینکه این فقیه عادل بود الان هست، عالم بود الان هست، محتاط بود الان هست، این حسبه، این ناظر آیا باقی بر شرایطش هست یا نیست؟ گاهی شک از اینجاست، میگیم این حسبه عادل بود الان هم هست، این حسبه عالم بود الان هم هست. یعنی این شک منشأ یه شک دیگه میشه، که اون شک چی هست؟ که آیا این استصواب شده یا نشده. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که یه ریشه‌یابی کنیم شکمون رو، که آیا این شکی که شما کردید تو این نظارت استصوابی ناشی از چیست؟ یکی از مناشیشه که بگیم اینا آیا بر عدالتشون باقی هستن یا نیستن، یا مثلا راشی اونا رو ناشی کرده. راشی یعنی کسی که راشیست. بعد اینا دیدن چیز بدی نیست، آیا بر عدالت باقی هست؟ خب اگه اینه که آیا اینا نمیدانیم آیا شرایط در او باقی است یا زائل شده، مثلا عدالت در او هست باقی است یا نه، خب اینجا میگیم استصحاب میکنیم. درسته؟ اینا قبلن چی بودن؟ یقیناً عادل بودن. قبلن یقیناً چی بودن؟ دقیق بودن، عالم بودن. خب الان شک میکنیم آیا بر شرایطشون باقی هستن یا باقی نیستن. اصل میشه چی؟ بقاء آن شرایط. مثل مرجع، مثل رهبر. مثلا میگیم این رهبر در شرایط اولیه 32 سال پیش مثلا باقی است یا نه، باید استصحاب کنیم همیشه، مگر اینکه یقینی بیاد اون یقین رو نقض کنه. لا تنقض الیقین بشک. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت آقای منتشلو، برادر گرامی و دانش پژوه و مجتهد خیلی دقیق. خب حالا آخر گفتیم تو فقه الاداره باید این چیزا هم گفت، بالاخره این داستان چه. خب میام استصحاب میکنم رهبر ما میگیم بر شرایطش باقی است. اگه این استصحاب نکنیم هیچ وقت حجیت نداریم و زمین اهلش رو فرو میبره. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. اونها هی تردید کنه دیگه حجتی نیست. وقتی حجت نیست در نتیجه نظام مزمحل میشه و هیچی سنگ حجر بر حجر قرار نمیگیره، اختلال نظام میشه، هرج و مرج میشه، آنارشیزم میشه. بذار یه استصحاب میکنیم، او همچنان با این که اینجور میفرماید که انتخابات اینجور باشه، شورای نگهبان اینجوره و شرایط انتخاب اینجوره، از مجازی سوال نکنید، از خارجی سوال نکنید، برید تو اقتصاد. خب الان مناظره ها همه شد اقتصاد، از این بعضی بعدشون نمیاده که برجام هم یه گوشمالی بدن. اصلا زاکانی آماده بود، حالا درش بسته شد، فقط شد نون و آب و گوشت و بانک مرکزی و کیسه بوکسی به نام همتی. تون تون ایشون هم بعدش نمی آمد که هی بوکس هم می آمد، گفتش که همه چند نفر به یه نفر، پنج به اضافه یک. ایشون میگه پنج به اضافه یک بر علیه منو، چون پنج تا این وری بودن، یکی هم مهرعلی، این پنج تا یه طرف، مهرعلی که این وسط بود جا خالی میداد. خودش شده بودی با شوی خنددار که این آقا مثلا هر کی حرف نداشت میگم ایشون هست دیگه. مثل چند تا برادر بودن، یه خواهر داشتن، این خواهر شده کیسه بوکس، داداشا با هم دعواشون میشد، خواهر رو میزدن. این خواهر مظلوم بود، بعد شده کیسه بوکس این چیزا برادرم. حالا به هر حال اینم یه ماجرایی شده خودش. حالا اگر همچین اتفاقات افتاد بگیم که رهبر بر شرایطش باقی است، حتما این مصلحتی سنجید که گفت دنیای مجازی نگید چیزی، اگه وارد می شدیم می رفتیم اونجا دیگه مردم گفتم ما نون نداریم بخوریم، اینا دارن راجع به دنیای مجازی صحبت میکنن، ما نون نداریم بخوریم، اینا دارن راجع به وزیر مثلا اخلاق ترامپ و جو بایدن و بلینکن و دارن چی و دارن بحث میکنن. از آقا محدود کرد. حالا این رأی و حکم آقا بر اساس شرایط بقای شرایط رهبری است و باقی است. خب اگر قابل استصحاب استصحاب میکنیم، در نتیجه به استصحاب میرسیم و طبق آن ترتیب اثر میدیم، یا نه منشأ شک یه چیز دیگه است. منشأ شک بقاء شرایط ناظری نیست که با استصحاب حل میشه. وقتی حل شد، استصحاب از حالت تردید میاد بیرون. وقتی این شک منشأش برطرف شد، میگه خب پس آقا بر شرایطش باقی است، پس نظارت استصحابی این فقها، این آقا باقی است بر شرایطش. یه موقع است میگیم نه، منشأ شک ما در اینکه آیا این نظارت استصحابی بوده به ثواب رسیده یا نه، منشأ شک ما چیه؟ اعمال دقت ناظرین هست، عادل هستند و عالم هستند، کسی در او مردد نیست، تردید جاییست که آیا اینا اون اعمال کردن یا نکردن، پرونده ها رو خوندن، تحقیقات کردن، از دستگاه های امنیتی اطلاعات سالم بهشون رسیده یا نه. سالم این آقا مثلا یه چیزایی میگفت، گفتن که خب بالاخره اینو احراز نکردن، حالا یا امکانش نبوده یا اطلاعات کافی نداشتن، احراز نشده. احراز نشده به معنی این نیست که
رد شده
که شما بزن نگران بشید. هرچند همه آثار داره، اما الان افراد همه الان ضرب فنی شدن، تا دو سه ماه افسرده میشن و همدن پجمرده میشن تا دوباره که احیا بشن، همراه خانواده برن یه سفری جای. یکی میگو هر وقت افسرده، دکتری گفت هر وقت افسرده میشد از شکست خوردید فوتبال رنگی نیاد اروپایی.
آیت الله سید عباس کاشانی رو میشناختید؟
هم که خدمت آقا هستن؟
نه از اون رفتن آیت الله.
آه خب آره، امام جماعت کربلا رو
احسان. ایشون میگو برای رفت استراب، حالا چون برسه این بودا کرونا اینا، انسان دستش رو قلب بذاره، یه صلوات بفرسته 124 بار علاوه بر ذکر الله تکبیر القلوب، آخرش هم یه صلوات. این مجرد
احسان
جایی با قولشان فوتبال با این طرف ها.
یعنی برمیگردم به حالت اولی، ولی معمولا شکست های سیاسی تا مدتی آدم دار به داغونه، چون نظام هم اسلامیه، آدم با تحمل کنه. بالاخره میگه عادل ها ما را انداختن بیرون، یکی میگه گاهی عادل ها را میزن بیرون، عادل فردوسی پور نام عادل میزنه. یه زمانی این شکست خورده ها میرفتن پیش آیت الله مجتبی تهرانی، درس اخلاق داشت، این شکست خورده ها اونجا بودن، تا هنوز این چی نگفته همه گریه میگرد. بعد ایشون میگه عجب نفسی ما داریم، نگو اونا اصلا توی محیا بودن. ایشون تا یه کلمه میگفتش که ای خدا، یا همه قش میکرده. فقط گفتم اینا کیه؟ اگه اینا کسایی هست که تهران هم پایتخت بود، این چیز زیاد بود، زیراب زدن بود، چی بود اینا؟ گفت نگران نباشید، برید اونجا هست آقای مجتبی تهرانی هستن. ایشون هم شروع میکنه گفتن نسخه های میپیچه. آقای فاطمی نیا هم بد نبود، ولی خب یا آقای مجتهدی تهرانی فقط مال طلاب بود و بازاری ها، آقای مجتبی تهرانی مال ورشکسته های سیاسی بود، غارمین بود، غارمین. حالا به هر حال همچه اتفاقی افتاد، ما باید بگیم که آیا این نظارت استثنایی رو چرا شک میکنی؟ میگه نمیگه عادلن، میگه نمیگه عالمن، میگه نمیگه جامع و شرایطن، میگه چرا؟ خب شاید اطلاعات بهشون نرسیده یا فرصت کافی نداشتن، مدت محدود بوده. 500 رئیس جمهور داشتیم از برکه هم و علاوه برکت الله 500 تا. خب شما در عرض 10 روز باید 500 نفر رو بکنید 7 نفر، خیلی زحمت داره. شاید این وسط چیز نیست، مثلا اطلاعات کافی نبوده، یا مثلا اطلاعات رو جهت دار دادن. بالاخره بعض هیچ کس خالی از یک نظر نیست، پرونده هایی که میفرستن حساب شده میفرستن.
سوال این است که خانواده آقای لاجره در خارج هست یا نیست؟
خب اون که ظاهرا گفتن هست، یا موقع ثبت نام بوده، مقیم بوده. خب آقای یه جمله فرموده منصرف شد به ایشون، در صورتی که منصره رو آقای زاکانی هم بود، منم دخترم اونها رفته فلان. یعنی مصداقش رو منطقه ذهن معمولا در اطلاقات منصرف میشه به فرد غالب، کسی که تو استعمالات غالبه و در حقیقت بیشتر مورد عمل واقع میشه.
یعنی جوری آقا مال چی شده الان در خانواده ما ظلم شده؟ آیا خانواده ای هست در خارج؟ یعنی اگر هست ظلم شده، اگر نیست؟
خب از پاسخ عادل ها بر اومد، این چند عادل سری جواب دادن، معلوم شد که به اون نمیخورده، اگه بود اعلام میکردن. حتی اوشون فکر کرد که به ایشونه، سری بیانیه داد، هم بنده خدا بود. ممکنه که تو این 400 نفر تعدادشون اینجوری بودن، یکی میگو همه از آیندهشون مطمئن بشن میرن خارج، یکی گفتن چرا این معماری های قوم اینقدر رومی و اینا هست، میگو این مال بعد از جمهوری هست، میگو این نظام که باقی نیست، ما یه مقدار فکر بعد هم هست که بالاخره یه دیمیان بگن خدا پدر اینا رو بیام از یکم پیش رفتن. حالا گاهی داستان ها اینجوریست، هر کس متهمه فرمایشات عموم یا اطلاقات رو به خودش برمیگرد.
یعنی توی کلاس استاد بچه شیطانی بود، استاد داشت تاریخ سوال میکرد، از یه شاگرد دیگه سوال کرد که نوحسین کی شهید کرد؟ این به خودش کرد، رو تا ببینه داخل گردن بگرد.
گفت ماشه مثل در خیبر بود، یکی من گفت قلعه خیبر رو کی کنه، گفت خدا من یعنی انقدر اطلاعات تاریخیشون زیاد بود فکر در خیبر مثل همین در کلاسه، گفت ما نکندیم آقا به جایی که من حضرت علی کرد. حالا بعضی به خودشون میگیرن، حالا اگر اینجا شک کردیم چیکار باید بکنیم؟ منشأ شک عدم شک در عدم اعمال دقت ناظرینه، که های دقت کردن نکردن، های تحقیقات و اطلاعات مکفی داشتن، جوانب امر را به خوبی سنجیدن تا به رأی صاحب برسن، صاحب تبریزی یا غیر تبریزی. ببینید شما عادلید ولی مخطئ هستید، مخطئ این دوتاست. عادل بنای بر خطا نداره، ولی خب خطا آمدنیست، میاد در معصومین تازه بعضی ها آدم یه خطاهایی هست، سیئات الحسنات الابرار سیئات المقربین، بعضی ها خب اینو میگن نیست، ولی در غیر معصوم همیشه خطا هست. کما اینکه ما میگیم یه زمانی ما باید اونو میگفتیم اینو گفتیم، حالا دوباره نظر ما تغییر میکنه، یا اینکه اجتهادشون کافی بوده یا نبوده، یأس بعد الفحص نداشتن یا داشتن، اعمال اجتهاد کافی نمودن یا ننمودند. این مجموع سوالات منجر میشه که آیا نظارت استصوابی تحقق یافته یا تحقق نیافته، یعنی اینا به ثواب رسیدن یا به خطا رسیدن، کدومه؟ این شکا طبیعیه، باید جواب بدیم که اصل احتیاط حکم میکند تا ترتیب اثر بر نظارت ندیم تا به تکمیل اطلاعات و اجتهاد برسند، ظلم و جفا نشه. مثلا به اعتراض به نتیجه اطلاعات رسیدگی کنند. سرگم ترکی اعتراض داره بیاد، ولی در غیر رئیس جمهور، در خبرگان گفتند و در مجلس، در مجلسین و چیزی دارم و شورا و ولی برای رئیس جمهور دیگه جای اعتراضی باقی نیست، چون کسی رد نشده. ولی حالا فرض کنیم که میان، حالا ما تو شورای اسلامی هستیم، تو خبرگان هستیم، تو کجا هستیم، آیا اعتراض ما خود نفس اعتراض، وجود اعتراض آقایون رو وادار میکنه تجدید نظر میکنن و به رأی میرسن؟ پس اینجا هم خیلی سخت نیست، اگه اصل عدالت سر جاشه و اینا همچنان انسانهای عادلی هستند، شک داریم اجتهادشون کافی بوده یا نبوده، با یه اعتراض اونا چون عدالتشون اقتضا میکنه به اعتراض پاسخ بدن، اینا حل میشه. زیرا اعتراض دال بر عدم تکمیل فرایند نظارت یا عدم اعمال دقت است و کاشف از عدم تلاش کافی است. وقتی من اعتراض دارم، هرچند تو دادگاه با چکش میگن اعتراض وارد نیست، ولی بعضی ما میگن اعتراض وارد است. بفرمایید آقای وکیل، بفرمایید آقای متهم. گاهی اعتراض وارده، گاهی اعتراض وارد میگه اعتراض دارم، با اعتراض رو بگید. ولی بعد از اینکه اعتراض کردید، قاضی رفت رأی داد، دیگه یسلم و تسلیما ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت، دیگه باید قبول کنید. تا روند دادرسی ادامه داره بیاید اعتراض کنید. وقتی که دیگه رأی صادر شد، این تجدید نظر اینا بعدا پدید اومده دیگه، بعد از تجدید نظرم دوباره یه چیز، دوباره یه چیز، تا دیگه همه دوست دارن آقای رئیسی نظر بده. دیروز دو نفر وقت آقای اکبرزاده رو گرفته بودن، رجب زمین بود نه؟ ایشون حالا شدن حسبه، هر کی مراجعه ده چی بود؟
در رابطه با اعتراضی که زمین برایشون واگذار کردن و اینا غیر قانونی دریافت کردن و الان حاکم شهر اجازه نمیده برایشون مجوز و بعد پروانه صادر بشه. حالا اختلاف هست،
این یکی بود، یکی هم که اون چیز بود، روستا بود، همون رو میگید؟
همون روستاست، بله.
گفتم ما اومدیم کلی ساختیم اینا رو. آقای سعید هم سلام علیکم و رحمت الله، آقای سجادی هم سلام علیکم. ببخشید ما خیلی تو بحث نظارت استصوابی بودیم، از ورود شما، چون ورودشون بی صدا است، یه سلام می نویسن نمیگن. اگه صوتی بود
می فهم. آقای سجادی 3 دقیقه قبل وارد شدن.
3 دقیقه قبل؟
بله. آقای سعید هم حدود 12 دقیقه.
12 دقیقه. پس ایشون سابقه بر آقای سجاد.
آره، به ترتیب اونجا میاد آنه. بر اساس زمانه.
وقت مسئله فقهی نیه، کسی کتبن سلام کرد جوابش واجب هست.
علیکم
السلام. کتبن
واجب. نه که. و از هوییتم به تحییت فحیو به احسن منها او رد. حالا من اینجا نمیدونم اینا که نوشتن سلام،
سیستم صوتی تو
سلام، این روزا میگم قاضی زاده هاشمیه سلام،
سلام
ایشون همش سلام میده.
دولتش هم سلام،
هم بله میگم، هم ارزگم دولتش سلامه. قولا من رب الرحیم. حالا اینجا ما چی کار بکنیم؟ میگیم خیلی خوب احتیاطاً اعتراض کنید، اونا هم احتیاطاً اعتراضات شما رو بررسی میکنن، بعد نظر میدن. در اینجا باید حمله بر صحت بکنیم که قبلا بحث شد. و یه جای حمله بر صحت هست، یه قاعده بود، حمل عمل مؤمن بر صحت، که گفتیم اینم دچار انشقاق شد به زمانه بد یا زمانه خوب. همین امام صادق دیروز 40 حدیثشون رو نگاه میکردم، یه حدیثشون این بود که اگر در زمانه غلبه جور هستید، نه رژیم جور، فرهنگ جور، چون تو رژیم عدل هم میتونه گاهی فرهنگ سازمانی بدی حاکم بشه، در یه شرکتی، در یه جایی، هر حال حمله بر صحت اصله، مگر اینکه غلبه بشه بر جور، اون موقع باید حمله بر فساد کرد، حمله بر صحت نکرد. اما امروز چون بحث اخلاق انتخاباتی داریم تو این معاونت تهذیب، باید بریم برخط، ضبط میشه 2 تا 20 دقیقه برای کل کشور. امروز باید قدری زودتر چیز کنیم که بریم آمادگی اونم پیدا کنیم. دیروز رفتیم اونجا بیت آیت الله عراقی و این آیه 33 سوره زمر و 34 بحث کردیم. نمیگم الذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. یعنی گفتم این رهبر صادق جاء بالصدق، پیرو به صدق، صدق به، متقون، اولئک هم المتقون. بعد اینو باز کردیم در محضر، اونجا علم بود، بیتشون بود. شما هر کار کردن ما نماز بخونیم، گفتن شما نه امام جمعه، گفتن بودن، گفت استصحاب، شما استصحاب میکنیم، گفتم نه، شما اصحابمونید، شما خبرگانید، شما مدرسینید، شما شورای عالی حوزه هستید، دیگه ما غلبه کردیم. ایشون رفتن آتش نماز رو خوندند، ما هم یه 41 دقیقه صحبت کردیم، 1 دقیقه تجاوز از چیز تا من تمام آیاتی که بر ماده صدق بود همه رو در آوردم. 105 تا آیه بود، 105 آیه تو قرآن بود بر ماده صدق، صاد دال قاف. بعد همچنین اینا رو مرور کردم، این آیه رو دیدم آیه قشنگه. در تفسیرش هم دیدم که گفتن این جا به صدق یعنی پیغمبر، صدق به یعنی امیرالمومنین. بعد اینا متقونن. بعد گفتم رهبری خالی کافی نیست، باید صدق به هم باشه، والله یاران تنوری اگه نباشن نمیشن. همینجوری رفتیم و 40 دقیقه همچین بحثی شد. حالا امروز هم ببینیم خدا چی میخواد راجب عبادت. مثلا بگیم که انتخابات مثل نمازه و نماز آدابی داره. آداب گفت آداب المتعلمین فی ادب المفید و المستفید. چی بود؟ منیت المرید. میگیم این انتخابات یک مقدماتی داره، یک مقارناتی داره، یک شرایطی داره، یک اجزایی داره، ما باید داره مراعات کنیم چون عبادته.
شرایط صحت، شرایط قبول،
قبول، شرایط کمال. بعد ما مردم سالاری دینی هستیم، ما داریم مدل ارائه میدیم. بتون اگه اجازه بدید دو تا 20 دقیقه راجع به این از این زاویه عبادت بودنش اصل بگیریم، بعد بگیم ما جمهوری اسلامی باید ما این عبادت رو به خوبی انجام بدیم. عبادات مقدماتی داره، مقارناتی داره، ارکانی داره، واجباتی داره، اجزایی داره، چی داره، چی داره، اسرار و صلات داریم، آداب و صلات داریم، احکام و صلات داریم که امام خمینی در هر سه متبحر بود. خب ما آداب الانتخاب داریم، اسرار الانتخاب داریم و احکام الانتخاب داریم. وجوبش اینه، وجوبش اونه، اینا باید بحث کنیم. خب پس ما این بحث تمام کنیم که بتونیم به اونجا برسیم. عدالت، من تبریکم به دوستان بگم که این کلاس فخوله داره که ساعت 5 شروع میشه تأثیرات خودشو گذاشت. از امروز دولت در استان قم ساعت 6 صبح 6 و نیم صبح کار شروع میشه.
ساعت داری
بعد من تو کانال نوشتم هماهنگی با فخوله داره، چون من سالیانیست میگم که ساعت کار رو بذارید بعد از نماز. تو ادارات با نام صبح شروع کنید، الله اکبر، همه نام صبح، بعد یه صبحانه بخورن غیر کله پاچه. بعد کی برن خونه؟ موقع نماز ظهر. نماز ظهر بخونن و برن. من الصلات الى الصلات، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. موقوته یعنی زمانداره. امروز خوشحال شدم، کانال دیدید نوشتم که هماهنگ با فقهال اداره. دیدید
من این بحث دارم
آه فکر اونجا هست. الحمدلله امروز به خاطر شما پاورقی نداره، چون دستگاهیشون به پاورقی نمیخورد. خب حالا اینجا
عبارت عدالت ناظر مانع از عدم اشتیاق کافی،
نه عدالت ناظر ویرگول ویرگول مانع از عدم اجتهاد کافی آنان است.
عدالت ناظر مانع،
عدالت ناظر ویرگول مانع از
مسئله
چی بشه؟ یعنی میگیم که این آقا داریم تردید میکنیم که حمل بر صحت بکنیم یا نه. میگیم باید حمل بر صحت کنیم، بگیم این عادل است، عدالتش مانع از اینه که او اجتهاد نکرده باشه، تلاش نکرده باشه، بلکه عدالتش باعث میشه تلاشش هم کافی باشه. چون کسی اجتهاد کافی میکنه که عادله، یعنی مسئولیت پذیره، خشیت داره، اهل ماسمالیزاسیون مثلا نیست. بعدم فرض داریم و فرضم بقای علم و عدالتشه. عادلون کماکان و عدل او مانعون از چی؟ اجتهادات او، عدم اجتهاد او. با توجه به این که نظارت نوعی قضاوت است که در یک فرایند عرفی یک قضاوت عادلانه باید مورد تسلیم و تبعیت واقع بشه و الا هیچگاه فصل خصومت نخواهد شد و یک طرف هماره ناراضی است و میتواند معترض باشد و بالاخره میگن که تو قاضی یه طرف ناراضی است، هیچ وقت همه راضی نمیرن میرن و میتواند در قضاوت ها باید بر اساس بینات و ایمان عمل کرد که ظاهر است. مصلحت هم در تسلیمه تا امور منتظم شود و دچار اختلال و بی‌نظمی که عقلا ممنوع است و عقلائیا مذموم است نشویم. اصلا اختلال توش ضرره، به یه نفر ضرر برسه بهتره تا کل جامعه نابود میشه، زیرا عدم تمکین به رأی قاضی عادل و عالم علاوه بر تداوم خصومت به اختلال نظام هم می انجامد که از نظر عقل محکوم است. و البته نظر امام صادق علیه السلام هم مطرح است که در زمانه حاکمیت جور باید سوء ظن داشت نه حسن ظن و نباید تسلیم جور شد و ناظران و حسبه در این جو و زمانه متهم به عدم استصوابند و لذا نباید ترتیب اثر به رأی آنان داد. و در زمان غلبه عدل در امور، حسن ظن و حمله بر صحت به عنوان دو قاعده محترمه حاکم می شود و باید حتما و وجوبا ترتیب اثر داد و اصولا در زمانه غلبه جور با سالبه و انتفاع موضوع طرف هستیم. این موضوعه، یعنی سالبه به انتفاع استصواب، زیرا که در چنین زمانه ای کسی به نتیجه ثواب اصلا نمی اندیشه. وقتی نیندیشید استصوابی در نظارت و رأی نیست تا بحث از ترتیب اثر نسبت به آن داده شود یا نشود. بنابراین بحث ما در زمانه عدل است که در چنین زمانه استصواب غلبه دارد، هم در نظارت هم در اجتهاد و رأی. پس در زمان جور اصلا استصوابی نیست تا شما بیاید بگید که پس هر وقت بحث استصواب میشه خود به خود میشه زمان عدل که ثوابندیشان حاکمند نه کبابندیشان. و اصل در نظارت و اجتهاد و رأی استصواب است. وقتی شما قضاوت میکنید، وقتی رأی میدید، وقتی شهادت میدید، وقتی روایت میکنید، وقتی درایت میکنید، کارشناسی میکنید، میگیم آقا این درست میگه، این پزشک درست میگه، این مهندس درست میگه، این قاضی درست میگه، و الان اگه بگیم این غلط اون غلط اون غلط دیگه هیچی نمیمونه. باید بگیم همه درست میگن، عقلا همینطورن. عقلا میگن که متکلمین همیشه اراده جدیشونو میگن، مگر اینکه اثبات شه ارادهشون استعمالیست، شوخی کردن، مزاح کردن، امتحان کردن. ولی اصل اینه که هر که حرف میزنه، کلماتی که تولید میکنه، این عاقلانه است، مورد اراده اوست، مراد اوست، مراد جدی اوست، مراد استعمالی او نیست. ولی سنگ بر سنگ بند نمیشه. شما نمیتونید اخبار گوش بدید، نمیتونید روزنامه بخونید، نه به حرف پسر نه همسر. همه بگیم بریم تحقیق کنیم، سننظر اصدقت هم کنت من القاذبی.
تازه اونجا هم اصدقت داره، یعنی اصل بر صداقت هم منم
احسن، اصل صداقته. بنابراین ما داریم آرام آرام میرسیم در زمان تردید به اصل استصواب. ما امروز اصلی رو درست کردیم به نام استصواب. در فقه الاداره از این اصله، حتی این بحث یک کمی شبه اصول شد، ولی خب ما فرض میکنیم استصواب رو قبلا در اصول ثابت کرد. ما بعد از اینکه اصول تموم شد با همکاری آقای سعادتی میخوام بریم تو فلسفه چیز اصول عملیه، اصول در فقه داره. مگر خلاف حسابه که بنابر نظریه تخطئه احتمال خطا و نسیان طبیعی است، خطای انسانی در حد معقول و معمول قابل قبول و مسامحه است، ولی خدشه‌ای به اصل استصواب نمیزنه. فتحصل من جمیع ذالک، که در صورت شک در استصواب و عدمه، اصل با چیه؟ استصوابه. میماند یک مسئله که مختار سازمانی ما بود. ما همیشه قائلیم سازمان، در سازمان ما قائل به احتیاطیم نه براعت. اینجا چی میشه؟ چگونه اصل استصواب سازگار میشه که هماهنگ با براعت است؟ پاسخ میگوییم که در استصوابات برون سازمانی اصل استصواب جاری است بلا تردید با ادله‌ای که اقامه شد، اما در درون سازمان احتیاط به این است که کارشناسان و ناظران به دقت‌های خیش ادامه بدن تا به ثواب برسن. این احتیاطه، نه اینکه استصواب زیر سوال بره. میگیم احتیاط حکم میکنه بیشتر تحقیق کنید آقایان کارشناسان، مثلا دارن یه برنامه رو میدن چشمنداز مینویسن، میگیم آیا به ثواب رسیدید یا نه، واقعیات محیطی ما رو سنجیدید، واقعیات سازمانی ما رو سنجیدید نسنجیدید، نظرتون درست هست نیست، برید بیشتر کار کنید. این لازمه احتیاطه، نه اینکه بگیم این احتیاط خلاف نظر کارشناسی رو باید قبول کرد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اطلاق فسألوا نشون میده که چی؟ جوابش هم قبول کنه. نمیشه بگی فسألوا ولی جوابش هم قبول نکنه. فسألوا اهل الذکر، ولی این جواب داد میگه من به درد نمیخوره. فسألوا بعد اطیعوا، فسألوا عجیبو، عجیبو داعی الله. نه اینکه استصواب زیر سوال بره. غایت امر در سازمان احتیاط حاکم همواره باعث ارتقاء درجه اعمال دقت می شود، لذا در هر حال نظارت استصوابی اعمال شده، اینم حرف آخر، از سوی حسبه جامع و شرایط باید مورد ترتیب اثر واقع بشه تا نظام سازمانی مورد اختلال واقع نشه. اگر تردید در بقای شرایط حسبه داشتیم، استصحاب بقای شرایط در او را می نماییم و نتیجتا ترتیب اثر به نظارت استصحابی او می دهیم که واجب است. والله العالم. لایک سوالی هست بفرمایید.
استصحاب
باعث دیکتاتوری سازمان نمیشه؟ استصحاب یا استصحاب؟
استصحاب هر دو. اما ما اصل بر صحت کار ما میفرستن، خانم اصل بر صحت کار ما میخواست باعث دیکتاتوری نمیشه در آینده؟
حتی ما اصل احتیاط هم گفتیم داریم، اصل احتیاط درگیر میشه با اصل استصواب، او رو به عقب نشینی وادار میکنه تا منجر میشه به چی؟ مطالعه بیشتر، دقت بیشتر. با وجود مزاحمی به نام احتیاط، این به دیکتاتوری نمی انجامه. مثل که یکی میگه ولی فقیه دیکتاتور میشه یا نه، اگه خبرگان نمیذاره. خبرگان یه گروهی داره، گروه تحقیق، اون نمیذاره که اینها به چیز برند، اصطلاحاً برند دیکتاتور برند. نظارت درونی هست، نظارت بیرونی هست. نظارت درونی همون عدالته، نظارت بیرونی همون نظارت حراست حسبه هست. خود ولایت فقه و فقاهت نمیذارد. شیش فقیه هست، حالا یکیشون ممکنه مشکل پیدا کنه، باقی اینجوری نیست. حالا موسوی شد جواب دقیق تر داشته باشن به آقای رزا. شما نظر دارید در پاسخ آقای رزا؟
جناب علی فرمودید
یعنی
از شیش نفر ممکنه یکی پیدا بشه،
یعنی میگیم اصل احتیاط مانع از طغیان استثمار است. این شاهان که دیکتاتور میشن چون همه میگن به 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 به، یه روز میگن شما اگه به به نگید این معاویه درست نمیشد. صدام اصلا با این چیزا اومد رو کار.
آره دیگه، مستبد به رأی خودش میشود، در راه میشه به این
طرف. آقای قیاسی میگه نکنه استثمار به استبداد برسه.
نه
برسه. من استبد به رأی هلک. حالا ما یه موقع تو سازمان ها بحث میکنیم، یا تو رژیم ها. تو سازمان احتیاط حاکمه، این احتیاط نمیذاره کارشناسان ماست مالی کنن، میدونن که ازشون سوال میشه، لذا سعی میکنن برنامه ریزی هاشونو با دقت تامه و عامه اعمال کنن. بله اگر ما تو سازمان اصل براءت حاکم میکردیم حق با شما بود، این براءت با حریف اون استصواب نمیشد و اون به دیکتاتوری میرسید. یعنی وقتی صخره به نام احتیاط رو میارید، اتفاقا اینجا نشون میدید کارکرد احتیاط رو که چقدر محکمه، میسته جلوی استثواب های افسار گسیخته. حتی از اون استثواب نیست، استثواب اینه که اصلا لازمه استثواب عدالته. چرا؟ چون عادل دنبال ثوابه، حالا اصلا دنبال ثواب نیستن تا استثوابی صورت بگیره حس کنن. ولی برای خطاهای انسانی اصل احتیاط میاد. مثلا هواپیمای چی بود افتاد؟ گفتن خطای انسانی بود، مال اوکراین. از اون بعد احتیاط زیاد شد. آقا تو خطبه گفتن پیشگیری بهتر از پیگیری است، چون خیلی داشتن پیگیری میکردن. آقا گفتن بیاد پیشگیری کنید. سوال خیلی کلیدی بود، مثل همیشه دقت های شما.
اونا هم خودشون مشاور دارن، نظر شخصی نمیدن شما.
کیا؟
کلن هم قدرگان هم رهبری هم همه اینجوری نیست نظر شخصی دادن، مشورت میکنن. یعنی تو هر رسه مشاور دارن.
اونا همین خبرگان اینا مثل همین معمول آدم معمولی سر هر روز ساعت همین هشت سری کار میرن، ساعت دو میان، یا که توی دستانا نشستن اگر یک جلس شد بند میرن، چجوری هم میرن؟
حالا خبرگان مال رهبریه، رهبری فقط نگاه میکنن یکی این که این رهبر بر شرایطش باقی هست یا باقی نیست. اگه نیست احراز شد میان فکر جانشین میکنن، مثلا میگن بیمار هست چی هست. ولی اگر دیدن بر شرایط باقی هست ادامه میدن. وظیفه دومشون اینه که بعد از رحلت، بعد از هزار سال، بالاخره باید یه گروهی باشن سری کسی رو انتخاب کنن.
الله
الله. بعدم اینا چون مجتهدن، حالا بعضیشون جوانن، میتونن در مجموع اهل تشخیصن بعد چیکار میکنن؟ رهبری آینده رو از الان تو آب نمک گذاشتن، ظاهرن یه تعدادی مصداق هم معلوم کردن.
آقا فرموندن همیشه 10 نفر رو به من معرفی کنه.
معرفی کنه
همیشه اینا رو خودم اصلا.
بله، حالا مثلا یه تعدادیش لو رفته ولی خب
نه، یه تعدادی اصلا اینقدر شاخصن، یعنی اصلا لازم هم نیست کسی بگه.
بله،
مثلا اون چیزی شما فرمودی تعیونی اصلا چیزی نیست.
تعیونی
تعیونی
دوتا از برخطدار متنی نوشتند.
بخونید بد نیست.
آقای سعید نوشته سلام، در سازمان که ما قائل به احتیاط بودیم شک در اصل تکلیف در سازمان بود، اما اینجا شک در اصل تکلیف نیست، شک در ثواب بودن این حکم سازمانی است، ربط به هم ندارد. و آقای محمود صفی‌پور خارج از بس مطلبی رو گفته که آقای همتی به مجری گفته چرا به همه آقا گفته و به آقای رئیسی جناب آقا گفته. جناب آقای دوباره آقای سعید نوشته که والا شورای نگهبان هم یک سازمان است، شک زدیم یا ردیم، شک ردیم در نظارتش که ثواب است یا نه، احتیاط میکنیم چرا نکنیم. سه تا مورد بود که نوشته.
خب نکته قشنگی بود، ولی خب ببینید اینجا نظارت استثوابی وقتی شما تردید میکنید که آیا اینا به ثواب رسیدن یا نرسیدن، اصل احتیاط اینه که رسیدن. چرا؟ برای اینکه منجر میشه به تکلیف. چون اگه به ثواب رسیدن بر دوش شما ترتیب اثر میاد. ترتیب اثر چیه؟ یعنی واجب است تمکین.
تکلیف
تمکین
ماست در رابطه با مقلد و مقلد.
یعنی باید از این آقایون تو سازمان تبعیت و تقلید کنه. پس احتیاط میگه آیا به ثواب رسیدن که بر دوش ما تکلیفی تمکین بیاد، یا به ثواب نرسیدن که بر دوش ما تمکین نیاد. پس بر میگرده. پس سوال بسیار فنی بود. آقای سعید با وجود اینکه در امیرشهر کرمان هستن، بحث خوب دقیق دنبال میکنن و پاسخشون هم این بود. چون ما هر کاری کنیم بالاخره به تکلیف میرسیم. شک میکنیم شورای نگهبان نظر درستی داد یا نه، و اگه درست گفته باشه تکلیف ما چی هست؟ ترتیب اثر. اگه درست نگفته باشن تکلیف ما عدم ترتیب اثره. پس به تکلیف برگشت. که ایشون میگن در احتیاط ما رو تکلیف بحث داشتیم، توی اینجا بحث ثواب و عدم ثوابه. این منجر به مثل این که میگم اجتماع نقیزه، اینم برمیگرده به اجتماع متناقضه. یعنی شما میخواد اجتماع زده این بگید محاله، مجبورید قبلا برش گردونید به چیز، به متناقضین. چون تنها جایی که کاملا همه قبول دارن محاله، اجتماع متناقضینه که یه چیزی هم باشد هم نباشد. مثلا وقتی میگم آیا سیاهی با قرمزی جمع میشه یا نه، این به معنی اینه که این هم سفید باشد هم نباشد، میشه متناقض. پس کل استحاله ها برمیگرده به استحاله مادر، که استحاله اجتماع متناقضه اینه. حالا اینجا ما هر کاریش بکنیم بالاخره میرسه به تکلیف. حالا گاهی در مکلفون به هست، مثلا این یعنی 4 تا اصل عملی رو چجوری تقسیم کردن. میگم بعضیاش رو تکلیفه، بعضیاش رو مکلفون بهه. بعد اونجایی که تکلیفه گاهی حالت سابقه داره یا نداره، مثلا این تقسیم میدارن. این حالت سابقه داره میشه استصحاب، اینجا که سابقه نداره. بعد بحث احتیاط جاییست که احتیاط ممکن باشه، یعنی قابل احتیاط باشه. حالا اینجا احتیاط به اینه که بعضی میگه احتیاط به جمعه، ظهر جمعه رو با ظهر با نماز جمعه احتیاطا بخونید، یه احتیاط تر مکلفون بهه، احتیاط در جمعه، گاهی احتیاط به اونه، گاهی احتیاط به اینه که ما همیشه خودمون رو مسئول بدونیم، خودمون رو قاصر بدونیم، خودمون رو مقصر بدونیم تا بتونیم موشک نقطه زن رو درست کنیم. میگه آقا این موشک ها رو می آوردن، آقا می گفتن قدرتش چقدر، برید دقتش بیشتر کنید. دوباره اینا می رفتن، تا انقدر رفتن دیگه شد نقطه زن دقیق شد که تونستن اصلویه رو مثل اصل بزنن.
این لحظه
یعنی تدار به چشمش. خب ما در پایان درس 370 هستیم، در 17 خرداد هستیم، هنوز تابستان نشده، ما داریم به مرز 400 میرسیم. این علاوه بر نزدیک 80 درس اصول و 74 درس تفسیره که اونا رو هم میشود 150 تا، اون 150 تا رو به اینجا اضافه کنید، ما تا حالا 520 درس داده شده. در باقی مانده هم اگر زنده بودیم تا سال یعنی به جای برسه، ما شاهد مباحث بیشتری خواهیم بود و کم کم باید بحث نظارت بر برنامه رو تمام کنیم، ولو هنوز جای بحث هست ما میسپریم به اون محقق محترم حضرت آقای جعفری موسوی که نظر بر برنامه رو در محضر ایشون بریم به سمت استقصا و استیفا و استقراء کامل. در فضای تدریس بیشتر زمین سازی تحقیق نمونه برداری هست و در فضای تحقیق و تدوین میره به سمت کمال. تازه ما باید کم کم بریم تو نظارت بر افراد. در نظارت بر افراد یا اعمال 40% بس در دل نظارت بر برنامه شده. تازه کار ما ساده تره، قواعدی رو که در نظارت بر برنامه استیاد کردیم اون قاعده ها عامه هستند، بر برنامه هم هستند، بر اعمال هم هستند، بر رفتار هم هستند. از ما وقتی وارد بحث نظارت بر اعمال یا افراد میشیم از این قواعد کار میکنیم بهره‌مند میشیم. از این نباید نگران باشیم که 9 ماه رفت ما هنوز در فصل بخش اولیم، در نظارت بر برنامه ایم. دو تا 9 ماه دیگه هم باید بذاریم، 9 ماه برای نظارت بر اعمال، 9 ماه برای نظارت بر رفتار. میگیم نه، آنچه تا حالا گفتیم قواعدی عامه هست، یعنی کلی حدیث ها و روایات و اینا که خوندیم در سنجه و در شاخص و چی و فلان، این شامل هست، اونم میشه. تازه ما سعی میکنیم که اون بحث رو هم که ارزیابی بهش میگیم، مراقبت از عمل میگیم، تقوا بهش میگیم، اون رو هم داشته باشیم. فعلا امروز به این نتیجه رسیدیم که اگر شک کردیم در نظارت استصوابی که آیا به ثواب رسید یا نرسید، که ناشی از 2 شک بود، شک در بقای شرایط ناظر و شک در عدم اعمال یا عدم اعمال دقت و اجتهاد کافی، و هر دو رو پاسخ دادیم که اولی با استصحاب و دومی هم با احتیاط. دو اصل احتیاط و استصحاب اینجا به داد میرسه. اصل استصحاب میگه او بر شرایط باقی است، پس نظارتش استصحابی است، پس واجب است ترتیب اثر بدید. و اصل احتیاط هم میگوید آقایان ناظرین بیشتر دقت کنید، هنوز کافی نیست، لذا دقتشون رو درجهش رو بالا میبریم. و نهایتاً تحصله که استصواب یک اصله و ما باید اون اصل رو قبول کنیم. و الله العالم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
این دیگه از اصل عملی خارج میشه. این یه یقین در مقابل یه یقینه. او یقین سابقتون به این بوده که اینجور، یقین فعلیتون خلاف اونه. این دیگه استصحاب نیست، چون در استصحاب یه قضیه متیقنه سابقه میخواییم، یه قضیه مشکوکه. وقتی که شک نداریم دیگه اصلا استصحاب نیست. وظیفه‌ش انجام میده، میرسه به عدم احراز. مثلا و عدم احراز خب دیگه طبیعیه دیگه. از این ورم خطا هست، این باید بگیم من هم شاید ما اشتباه کردیم، چون احتیاط هم تا یه حدیه و الان مانع میشه. همون عقلا و عرف میگن احتیاط بیش از حد چی میشه؟ بروکراسی ایجاد میکنه، مانع کار، ظلم، خودش ظلم برتریه. مثلا از شما خواستن نقش، مثلا این چشم‌انداز رو بنویسید، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، میگه چرا نمیاد؟ میگه هی احتیاط میکنه. میگه نه بیاید، بالاخره خدا بزرگه، کار میشه. روزه احتیاط هم حد معقول میخواد، بیش از حد، چون این اصول عملی نوعا عقلایی هست. اینکه بیش از حد میشن میشن غیر عقلایی، یعنی همون عقلا هم اینا رو قبول ندارن. خب ما از آقای نصرالله طبری که واقعا تشکر میکنم، از نقطه آغاز بودن تا الان، از همه ما زودتر اومدن، حتی از آقای اکبرزاده و قوامی، درسته؟ چون من اومدم دیدم ایشون بودن. مثل امام جماعت ها میرن تو مسجد، نه یه آقای نشستم دیم. استاد قضی که فخر ما هستن همیشه، آقای محمدوف واقعا تحلیلگر عالی هستن، اجتهاد هم داشته باشن دیگه اوج خواهند گرفت. آقای سعید واقعا با سوال زیبایی که کردن که سوال جالبی بود. آقای جابر سجادی خیلی عالی. آقای سعادتی که اسم شریفشون رو بردیم و اتفاقا بعد از پایان اصول با ایشون بایستی فلسفه اصول فقه الاداره با ایشون بایست سبک. آقای توحید که دیگه چشم و چراغ ما هستند، حضورشون همیشه باعث انرژی است و دوست داریم بیشتر باشند و از سوالاتشون بهره ببریم، کما که از سوالات استاد قیاسی بهره میبریم، از توجهات و پاسخهای استاد جعفری موسوی بهره میبریم. آقای محمد جواد امینی که تشکر میکنیم ازشون و اخیراً مدیریت فضای مجازی رو جزء رساله های اجتهادی خودشون قرار دادن، باعث افتخارن. خودشون، خانواده گرامیشون، والد محترم، بعد آقای احمد رضای خادم علی که یکی از مدیران مجرب هستند و انشاءالله ما منتظریم کرونا تمام بشه و ایشون رو زیارت کنیم، و نهایتاً آقای صفی پور که نکته زیبایی راجع به آقای همتی کیسه بوکس چیز داشتن مناظرات. از همه تشکر میکنیم و حضورشون رو در جمع گرامی میداریم و همچنین از آقای قیاسی و آقای جعفری موسوی و آقای اکبرزاده تشکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.